بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله هفت اینطور می‌فرمایند: لو نکل المنکر فلم یحلف ولم یرد فهل یحکم علی به مجرد نکول او یرد دل حاکم الیمین علی المدعی فان حلف ثبت دعوی و الا سقطت قولان و الاشبه الثانی. عرض کردیم که منکر گاهی از اوقات قسم می‌خورد و در این صورت حاکم به نفع او حکم می‌کند، گاهی از اوقات قسم را رد الی المدعی می‌کند و مسائل حلف مدعی رو بحث کردیم. صورت سوم این است که منکر نکول می کند، نه قسم می خورد و نه رد قسم الی المدعی می کند. هیچ کدام از این دوتا به وسیله منکر انجام نمی شود. آیا در این جایی که نکول می کند، نه قسم می خورد و نه رد قسم الی المدعی می کند، آیا به مجرد نکولش حاکم حکم می کند بر علیه او، و یا این که حاکم به جای منکر خودش رد قسم می کند الی المدعی و اون احکامی که در فرض دوم رد منکر ذکر کردیم اینجا ترتب پیدا می کند، با فرق این که در اینجا رد قسم به وسیله حاکم تحقق پیدا کرده و در فرض دومی که دیروز عرض کردیم به وسیله خود منکر رد قسم حاصل شده. این مسئله ولو این که در بعضی از کتاب‌ها ادعای اجماع هم برش شده، لکن یک مسئله خلافیه به تمام معناست. جماعتی از فقها من القدماء والمتأخرین قول اول رو اختیار کردند که به مجرد نکول یحکم علی، دیگه مسئله رد قسم در اینجا به وسیله حاکم تحقق نداره، و قول دوم این است که ان حاکم یقوم و مقام المنکر فی رد الیمین و اون مسائلی که در رابطه با حلف و عدم حلف مدعی ذکر کردیم، اینجا پیاده می شود. این قول را هم جماعت زیادی از فقها و متأخرین اختیار کردند. نسبت به اکثر هم این قول داده شده، لکن مسئله مسئلتون خلافیه، بعضی قول اول رو اختیار کردند، مثل مرحوم محقق در شرایع که می فرماید قول اول هم ازهره و هم مطابق با روایت، و امام بزرگوار طبعاً لخیلی ها قول دوم رو اختیار کردند. مرحوم سیدم در ملحقات عروه همین قول دوم رو اختیار کرده. باید ببینیم که روی هم رفته مقتضای ادله در رابطه با این مسئله چیه. بعد از آنی که یک نکته رو خیلی روش دقت بفرمایید و اون این است که در مسئله رد الحاکم الالمدعی الحرف هیچ روایتی نداریم که به صراحت این معنا درش ذکر شده باشد، بلکه در بعضی از تعبیراتی که عرض می کنیم انشاءالله یک صیغه مجهولی ذکر شده، یرد الیمین و الالمدعی، که حالا عرض می کنیم یک نکته هم درش هست. یرد الیمین و الالمدعی در بعضی از روایات دیروز به صراحت می گفت منکر رد یمین الالمدعی می کند، در بعضی از روایاتش داشت یرد و یا ترد الیمین و الالمدعی، لکن راد یمین رو ذکر نکرده بود که آیا این راد یمین منکر یا حاکم، در صورتی که منکر نکول بکند. اجمالا در هیچ روایتی به صراحت این معنا ذکر نشده که حاکم میتواند قسم رو الالمدعی رد بکند. یه مسائلی رو پیش هم گذاشتن، منکر مثلا ممتنع عن الحلفه، ممتنع عن الرد، و الحاکم و یقوم و مقام الممتنع، روی این قائم مقام ممتنع بودن یا ولی ممتنع بودن، از این راه ها استفاده شده و الا روایتی دلالت بر این معنا نمی کند که حاکم رد یمین الالمدعی بکند. حالا بعد از آنی که این نکته رو درش این نکته رو برای همه ملاحظه روایات و ادله دیگر داشته باشید، چه باید گفت در این مسئله؟ این مسئله بالاخره اون چه هست و نیست، باید از روایات ما این معنا رو استفاده بکنیم، و چون پای روایات در کار نفیان او اثباتن دیگه نوبت به اصول عملیه نمیرسه. اگر جایی پای روایت مطرح بود نه اصل عملی موافق با روایت حجیت دارد و نه اصل عملی مخالف با روایت، برای اینکه روایات از باب امارات حجته و اصول عملیه در جایی که اماره وجود داشته باشد، چه اصول عملیه موافقه و چه مخالفه، هیچ کدام برای او ارزشی وجود نداره. اگر بیانیه‌ای قائم شد مثلا بر اینکه هازل ما نجسون، دیگه نه استصحاب طهارت درش جریان پیدا میکنه نه استصحاب نجاست، با اینکه استصحاب نجاست هم موافق با بیانیه بر نجاسته، ولی با وجود اماره نوبت به اصل عملی نمیرسه. پس این اصول هی پشت سر همی که ما بخواییم اینجا بیاریم، اصل این است که قسم بر مدعی لازم نیست، اصل این است که قسم مدعی حقشو ثابت نمی کنه، اصل این است که حاکم وظیفه نداره قسم رو به مدعی رد بکنه، و اصول این چنینی، اینها فایده ای برش بار نمیشه. باید ما یک دقتی در روایات بکنیم و از روایات ببینیم مسئله چی استفاده می شود، که آیا با نکول منکر حکم به ضرر منکر داده می شود، یا اینکه همونطوری که منکر رد یمین می کرد، حالا حاکم جانشین منکر بشود در مسئله رد الیمین علی مدعی. و باز این نکته را هم توجه بفرمایید که اون روایتی که دیروز عرض کردیم که از رسول خدا صلی الله علیه و آله به سند صحیح نقل شده که البینت و علی المدعی والیمین و علی من الدعی علی، با ملاحظه مطلبی که دیروز به حسب روایات و فتاوا ثابت کردیم که گاهی از اوقات اگر مدعی منکر قسم را به سوی او رد بکنه، با قسم مدعی دعواش ثابت میشه، پس با البینت و علی المدعی چه کار بکنیم؟ گفتیم ظاهرش اینه که با ملاحظه این روایات معنا میکنیم البینت و علی المدعی رو به حسب این که میگیم میزان اولیه در باب قضاوت اینه، نه اینکه همه جا باید منکر قسم بخوره، همه جا باید مدعی بیانه داشته باشه. ما بعدن میاییم عرض میکنیم که گاهی از اوقات هم منکر برای او بیانه ثابته، منتها اگر مدعی بیانه داشت منکرم بیانه داشت، آیا بیانه مدعی مقدمه یا بیانه منکر مقدمه، اینا رو بحث میکنیم. پس گاهی از اوقات اینا، این عبارت ها رو منم دیدم، عرض میشود که ما دیروز این عبارت رو اینجوری معنا کردیم، گفتیم به حسب وظیفه اولیه اینه و الا با فروع بعدی این هیچ منافاتی نداره، گاهی هم منکر بیانه داره، گاهی هم مدعی قسم میخورد در اونجایی که منکر رد حلف علی مدعی میکنه که دیروز عرض کردیم. لذا این روایت رو ما نمیتونیم ازش چیزی استفاده بکنیم، نه اصول عملیه به درد میخوره نه این روایت به درد میخورد. باید ببینیم روایات دیگر آیا میشود ازش استفاده کنیم که به مجرد نکول منکر علیهش حاکم حکم بدهد، یا اینکه مستفاد از روایات اینه که الحاکم و یقوم و مقام المنکر فی ان یرد الیمین الی المدعی. اینجا حالا عرض می شود که از این روایت شروع می کنیم. یه روایتی هست که الان من می خونم، هم روایت جالبیه، ولو اینکه مشهورم بر طبقش عمل نکردن و جمهور هم از امیرالمومنین طور دیگه نقل کردن. اون روایت که الان جاشم به شما میگم، یک کسی آمد از امام صادق، خود محمد ابن مسلم روایتشم صحیح است، از امام صادق علیه السلام سوال کرد که اگر منکر یه آدم اخرسی هست و مدعی هم بیانه نداره، منکرم باید قسم بخوره از این طرف این آدم اخرسی هست، نمیدونه صحبت بکند و حرف بزنه، کیفیت حلف اخرس چجوریه؟ از امام صادق بر طبق این روایت صحیحه اینجوری سوال کرد و روایت هم خیلی مفصله، شاید بیش از نیم صفحه باشه. امام صادق صلوات الله علیه بر طبق این روایت فرمودن که یک کسی آمد خدمت امیرالمومنین صلوات الله علیه و به ایشون عرض کرد که من یک حقی برگردن این برادر اخرس دارم و حقم رو نمیده و منکره که حقی داشته باشم، بیانه هم من ندارم که به واسطه بیانه اثبات بکنم که من یک دینی به عهده این اخرس دارم، تکلیف چیه؟ جای روایت رو به شما عرض بکنم، باب عرض می شود که 33 از ابواب و کیفیت الحکم، باب عرض می شود 33، روایت اول عرض می شود که میگه که این روایت میگه که فقال امیرالمومنین علیه السلام، اول یک شکرانه‌ای به جا آورد امیرالمومنین، فرمود الحمدلله الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی بینت للامت جمیع ما تحتاج الی. ثم قال، بعد فرمودن که ائتونی به مصحف، یک قرآن برا من بیارید، فأوتی به. فقال للأخرس، امیرالمومنین از اخرس سوال کردن که ما هازا، این کتاب چیه؟ فرفع رأسه الی السماء و اشار انه کتاب الله عز و جل، با اشاره فهمون که این قرآن مربوط به خداوند تبارک و تعالی است. ثم قال ائتونی به ولیه، بعد فرمودن که اون مدعی این و دوست این رو بیارید. فاوتی به اخن له فاقعده الی جنبه. ثم قال یا قنبر علی به دوات و صحیفه، که ما به معنای کاغذ معنا می کردیم، لکن در این حاشیه عرض می شود، میگه و صحیفه قصعتون تشبع الرجل فعطاه به هما ثم قال لأخی الاخرس قل لأخیک هازا بینک و بینه انهو علیه. قرآن رو گذاشت و گفت که اینجوری بگو فتقدم الیه بذالک ثم کتب امیر المومنین. عمده این جهته امیر المومنین مفاد قسم رو نوشتن، فرمودن والله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده الرحمن الرحیم الطالب الغالب الزار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر والعلانية إن فلان ابن فلان المدعي ليس له قبل فلان ابن فلان عن الأخرس حقون هیچ حقی نداره ولا طلبتون به وجه من الوجوه ولا به سبب من الاسبا. ثم قسله، بعد این نوشته رو شستن با آب، اون وقت و امر الاخرس ان یشرب، به اخرس دستور دادن که این آبی که پاک شده این قسمه این رو شربش کن. فمتنع، امتناع کرد از خوردن. عمده این تیکشه فمتنع فالزمه الدین، به مجردی که امتناع کرد از خوردن این آب که در حقیقت امتناع از قسم خوردنه، فالزمه الدین، امیرالمومنین فرمودن که این مدعی دین رو به گردن این اخرس داره و این اخرس باید از عهده این دین خارج بشود. عمده این فاء تفریعی است که عرض می شود و الفاعل ترتیب به اتصالی که هیچ فاصله ای هم نشد. فمتنع فالزمه الدین، به مجردی که امتناع کرد از خوردن این آبی که به این آبی که به وسیله او قسم شسته شده، حضرت الزمه الدین. خب این به حسب ظاهر میتونه دلیل بر قول اینهایی باشه که میگویند به مجرد نکول حاکم حکم میکند، اما اشکالی که در این روایته یکی این که آیا در مسئله حلف الاخرس به طور کلی آیا فتوا هم همینه که اگر یک مدعا علیه اخرس بود باید همین روشی که امیرالمومنین بر طبق این روایت داشتن باید رعایت بشه؟ مشهور قائل به این معنا نیستن و در حقیقت مشهور اعراض از این روایت کردن. روایت اگر صحیح هم باشه لکن مشهور ازش اعراض بکنه، این روایت دیگه نمیتونه سندیت داشته باشد. حالا کسی بیاد تفکیک بکنه بگه اعراض مشهور در رابطه با کیفیت و حلف الاخرسه، اما در رابطه با اون قسمت ذیل که فمتنع فالزمه الدین که مشهور اعراض نکردن مسئله ما نحنفی یک مسئلتون خلافیه، لکن خب بالاخره دلیل رو یه قدری متزلزل میکنه به طوری که انسان بر طبق این دلیل نمیتونه یک فتوای قرص و رسمی بده. لذا این روایت رو هم مثل البینت و علی المدعی و الیمین و علی المدعا علیه، این روایت رو هم بگذاریم کنار، از روایات دیگه ببینیم مسئله استفاده می شود یا نه. یک روایت که اینا بعضیاشو دیروز خوندیم در همون باب هفت، در باب هفت درست دقت بفرمایید، روایت هشام ابن سالم که سومین روایت از باب هفتم بود، یک جمله کوتاهی در این روایت بود که امام صادق صلوات الله علیه می‌فرمودند بر حسب این حالا وسائلی که خیلی روش دقت شده اینجا عرض می شود که به صورت مؤنث نوشته شده که دیگه احتمال نمیدیم که ضمیر به منکر برگرده، اینجا داره تردد الیمین و علی المدعا، تردد الیمین و علی المدعا، اگر عبارت این بو همین عبارت فقط هست، اگر این عبارت بود که یرد الیمین علی المدعی، شما استفاده می کردید یعنی منکر یرد الیمین علی المدعی، اما وقتی که فرموده ترد الیمین علی المدعی، این تردو که نداره من الذی یرد الیمین، این هم صدق میکند با اینکه منکر رد یمین الی المدعی بکند و هم تطبیق میکند با اینکه حاکم رد یمین الی المدعی بکنه. کلمه یرد نداره، ترد الیمین و علی المدعی، هم بر رد منکر صادقه هم بر رد حاکم صادقه. لکن اشکال عمده ای که به نظر میرسه این مطلبه که اصلا روایت در مقام بیان این معنا نیست که من الذی یرد الیمین علی المدعی، روایت در مقابل همون روایت صحیحه منقوله از رسول اکرم که فرمودن الیمین و علی المدعا علیه، میخواد بفرماید که نه اینطور نیست که به طور کلی یمین بر مدعا علیه باشه، قد ترد لقا، قد رو من عرض می کنم، قد ترد الیمین و علی المدعی، اما کی رد می کنه کجا رد می کنه، روایت دیگه در مقام بیان این جهت نیست. لذا با اینکه کلمه ترد داره و مرجع ضمیری درش نیست که به منکر برگرده و از نظر راد یه اطلاقی داره، شما نمیتونید به اطلاقش تمسک بکنید، این در مقام بیان نیست، در مقام بیان این جهته که در مقابل عل یمین و علی المدعا علیه گاهی از اوقات هم یمین به مدعی برمیگردد، اما کی برمیگرداند ما نمیتونیم به اطلاق این روایت تمسک کنیم. پس خیال نشه که حالا که کلمه ترد داره نه کلمه یرد، ما بیاییم به اطلاقش تمسک بکنیم و بگیم ترد، اما سوا اون کان راد المنکر، اگرم منکر رد نکرد حاکم رد علل مدعی بکنه به اطلاقش نمیشه تمسک کرد. روایت عبید ابن زراره که دیروز خوندیم باز روایت دوم همین باب هفتم، عبارتش رو خوب دقت بفرمایید: فرجله یدعا علیه الحق ولا بینت للمدعی. یک کسی ادعا کرده از حقی را علیه کسی و اون مدعی هم فاقد بینه است، بینه ای برای اثبات حقش نداره. قال یستحلف، کی یستحلف؟ همونی که یدعا علیه الحق، یعنی مدعی از مدعا علیه طلب حلف می کند که به عهده تو ندارم. اون وقت یا این است که این دیگه دنبالش عرف می فهمه، یا این است که این قسم می خوره، اگر مدعا علیه قسم خورد دیگه مطلب تمام میشه. او یرد الیمین علی صاحب الحق، یا خودش رد میکند یمین را علی صاحب الحقی که مدعی حقه، منکر رد میکند یمین رو الالمدعی. و دیروز هم همین استفاده رو ما از این روایت کردیم. فعل، حالا عمده باز این زیلشه، فعلم یفعل فلا حق له، این علم یفعل فلا حق لهو یعنی چه؟ به دنبال رد منکر قسم را به مدعی می فرماید فعلم یفعل فلا حق له، یعنی چه؟ یعنی اگر مدعی قسم نخورد فلا حق له، که دیروز ما روایت رو همین جور معنا کردیم و ظاهر معنای روایت هم همینه. آیا این احتمال داده میشه که بگیم فعلم یفعل، یعنی اگر منکر نه قسم خورد و نه رد یمین کرد دیگه حقی به نفع او نیست؟ مسئله حقی به نفع او نیست، کدوم حق؟ بحث در این نبود که منکر حق داره یا نداره، بحث در این بود که مدعی آمده ادعای حقی علیه منکر کرده. پس اینکه میگه فلا حق له، دلیل بر این است که این یه مطلبی است مربوط به مدعی، نه مربوط به منکر. الم یفعل معناش اینه که اگر بعد از آنی که منکر قسم را به مدعی رد کرد، اگر مدعی قسم نخورد دیگه حقی برای این مدعی نسبت به مدعا علیه ثابت نیست. دیروز هم همینطور معنا کردیم. خب اگر ما اینطور معنا بکنیم، این روایت کجاش دلالت داره بر اینکه به نکول منکر و نه قسم خوردنش و نه رد کردنش حاکم میتونه حکم بکند؟ الم یفعل فلا حق له معناش اینه الم یحلف المدعی فلا حق له علی المنکر. اما بیایم معنا بکنیم که الم یفعل یعنی اگر منکر نقسم خورد و نرد کرد فلا حق لهو، منکر که مسئله حقی در باره خودش مطرح نبود، حق رو مدعی ادعا می کرد علل منکر، و الا منکر که حقی رو بر علیه کسی ادعا ندارد. لذا این فعلم یفعل فلا حق له معناش اینه، الم یحلف المدعی بعد رد المنکر فلا حق له، اون حقی که خودش ادعا می کرد به گردن منکر. پس این روایت هم دلالتی نداره، بلکه می توانیم بگیم که اویر و دلیمین، این دیگه از مفهوم لقب هم پایین تره که ما روی کلمه یرد الیمین علی مدعی تکیه بکنیم و بگیم معناش این است که منکر باید رد یمین علی مدعی بکند، و مثلا مفهوم داره که حاکم نمیتونه رد الیمین علی مدعی بکند. این دلالتی بر این معانی نداره، ولو اینکه ما مفهوم رو در جای خودش قائل بشیم، فضلاً از اینکه ما مفاهیم رو به طور کلی انکار کردیم، حتی مفهوم شرط رو که در رأس مفاهیم قرار گرفته، این که دیگه از مفهوم لقب هم پایین تره. اینجا حالا یک روایت دیگری هست که فردا انشاءالله عرض می‌کنیم.